سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. تلویزیون دولتی پاکستان یا پی تی وی میگوید عمران خان صدر اعظم سابق این کشور امروز در محوطه محکمه عالی در اسلام آباد دستگیر شد. با دستگیری عمران خان شماره از هواداران وی بر رسم تظاهرات به سرکهای شهر اسلام آباد برآمدند. عمران خان یک روز پس از آن دستگیر شد که یک جنرال ارشد اردوی پاکستان را به دست داشتن در سوء قصد سال گذشته بر او متهم کرد، اما اردوی پاکستان این اتهام را بی اساس خوانده و رد کرده است. سازمان ملل متحد میگوید کارمندان زن دفاتر این سازمان در افغانستان آزار و اذیت شدند. دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یوناما دیروز در گزارش گفت که واقعات ماه‌های فوریه و اپریل را تحت پوشش قرار داده و از موارد نقض حقوق بشری در افغانستان یادآوری کرده است. بر اساس این گزارش چندین تن از زنان کارمند دفاتر سازمان ملل متحد هنگام رفت و آمد به محل کارشان با روش نامناسب از و توقیف بدلیل از سوی طالبان روبرو شدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. رسم گذشت نظامی به مناسبت سال روز پایان جنگ جهانی دوم در میدان سرخ در مسکو ادامه دارد. این در حال است که رئیس جمهور روسیه به جنگ در اوکراین که بعد از جنگ دوم جهانی بزرگترین جنگ زمینی در اروپا پنداشته می شود ادامه می دهد. مراسم امروز در مسکو که نسبت به گذشته کم رنگ تر به نظر می رسد به رهبری ولادیمیر پوتین آغاز شد، ولی باز هم رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ارمنستان در آن اشتراک دارند. حمله روسیه در 24 فوریه سال گذشته بر اوکراین از سوی جامعه جهانی محکوم شده و منجر به وضع تحریم‌های بین‌المللی بر روسیه شده و مسکو در انزوا قرار گرفته است. سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه سال 2022 تا اول ماه می امسال 8791 فرد ملکی در اوکراین کشته شدند. دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز گفت که در این مدت 14815 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. آمار جدید تلفات نشان می‌دهد که بیش از 75% مرگ و میرها در مناطق تحت کنترل دولت اوکراین رخ داده. به گفته کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تصور می‌شود که تعداد واقعی تلفات بیش از این باشد، زیرا درگیری‌های شدید در برخی مناطق رخ داده که جمع‌آوری اطلاعات از آن دشوار است و معلومات لازم تا هنوز در اختیار این اداره قرار نگرفته. تیم ملی بسکتبال معلولین افغانستان به دو پیروزی ارزشمند در تایلند دست یافت. تیم ملی بسکتبال معلولین افغانستان در مسابقات کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک آسیا در تایلند ادامه دارد. در بازی اول تیم کویت و در بازی دوم تیم هنگ کنگ را شکست داد. قرار است که این تیم فردا در بازی سوم در برابر تیم فیلیپین وارد میدان شود. از جمله 9 تیم اشتراک کننده در این رقابت ها 4 تیم برتر آن اجازه حضور به بازی های پارالمپیک آسیایی را کسب می کنند که از 22 الا 28 اکتبر سال 2023 به میزبانی در چین برگزار خواهد شد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه می شنوید که عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان امروز در اسلام آباد دستگیر شد.
عمران خان چون یک رهبر پاپولیست است می خواست خود مستقل نشان بده و از اوامر اردو در آخر سر باز می زد.
بر اساس گزارش ها 4 کارمند رسانه‌ای از سوی طالبان در خوست دستگیر شده.
هدف خواسته شدن خبرنگاران و مسئولین رسانه‌ها برنامه آموزشی گفته شده، اما وقتی که خبرنگاران به اونجا مراجعه میکنن از سوی مسئولین امر به معروف حالت مربوطه تحت بازداشت قرار میگیرن و تخمین سرنوشتشان مشخص نیست.
شماری از زنان مهاجر افغان در کشورهای مختلف جهان تجارت‌های کوچک و یا بزرگ را آغاز کردند.
دلیل از اینکه مزاری کلکشن ساختمی بود که من خودم پشت لباس افغانی بودم و میخواستم یک پارچه از لباس افغانی را داشته باشم.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
مشکلات ما زیاد از سرکای ما خراب است. منطقه هم خوش که دیگه با قادر خواهی مردم همه خوش شده اونیه.
تا این لحظه هزار.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان دستگیر شده و قرار است که امروز در یک محکمه مبارزه با فساد اداری احضار شود. با دستگیری عمران خان، شماره از هواداران وی به سرک های شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان برآمدند. او به دست داشتن در چندین قضیه فساد متهم شده. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مقامات حزب تحریک انصاف پاکستان میگویند عمران خان، رهبر این حزب و صدر اعظم سابق، به اتهام دست داشتن در فساد مالی در صندوق امانات القادر ترست در مقر یک محکمه در اسلام آباد پایتخت این کشور بازداشت شده است. در این صندوق برای معیار ساختن پوانتون القادر پول جمع‌آوری می‌شد. عمران خان که دست داشتن در اختلاس را رد می‌کند، در نشست‌های محکمه به این ارتباط حاضر شده بود. این پوانتون توسط عمران خان، همسرش بشرا بیبی و دو همکار نزدیکش ذوالفقار بخاری و بابر اعوان تأسیس شده و بنا به گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی آنها نیز در این قضیه دخیلند. مقامات میگویند که خزانه پاکستان در نتیجه این فساد اداری 190 میلیون پوند انگلیسی خساره مند شده است. بر علاوه این قضیه، عمران خان در چندین قضیه دیگر نیز متهم شده است. با اینکه پلیس هشدار داده که ممنوعیت تجمع بیش از 4 نفر به شدت اجرا خواهد شد، اما گزارش ها می رساند که برخی هواداران حزب تحریک انصاف برای اعتراض به سرک ها برآمدند. هنوز معلوم نیست که عمران خان به محکمه در اسلام آباد آورده شده یا به جای دیگر منتقل شده است. پلیس اسلام آباد در توییتر خود نوشت که عمران خان در یک قضیه فساد اداری بازداشت شده است. فواد چودری، یک مقام ارشد تحریک انصاف، گفت که عمران خان در مقر محکمه ضد فساد اداری بازداشت و توسط موتر پلیس از مقر محکمه انتقال داده شد و او در حال حاضر در توقیف به سر می‌برد. آقای چودری بازداشت عمران خان را اختطاف خوانده محکوم کرد. رسانه‌ها تصاویری از عمران خان منتشر کردند که نیروهای امنیتی او را به سمت یک موتر زیرهی با خود می‌برند. در تصاویر ویدیویی صحنه‌های هرج و مرج در مقابل محکمه نیز دیده می‌شود که صدها تن از هواداران عمران خان را در حال درگیری با نیروهای امنیتی نشان می‌دهد. حزب تحریک انصاف بلافاصله از این اقدام بستر محکمه کشور شکایت کرد و در مورد دستگیری عمران خان و اتهامات وارده بر وی از پلیس توضیحات خواست. مسئولان اداره ملی احتساب گفتند که هفته گذشته دستور بازداشت آقای خان را در یک قضیه جدید فساد مالی صادر کردند و وثیقه ضمانت وی در این قضیه پذیرفته نشده است. مقامات این اداره گفتند که عمران خان امروز در محکمه خاص مبارزه با فساد حاضر ساخته خواهد شد. عمران خان یک روز بعد از آن بازداشت شد که یک جنرال ارشد اردو را به دست داشتن در تلاش سوء قصد به جان وی در سال گذشته متهم کرد، اما اردوی پاکستان این اتهام را بی اساس خوانده رد کرد. عمران خان در اپریل سال گذشته پس از رأی عدم اعتماد در پارلمان برکنار شد، اما او مدعی است که برکناری وی غیر قانونی و نتیجه توطئه‌های غرب بوده است. سپس عمران خان مبارزات را علیه جانشین خود شهباز شریف آغاز کرد و خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شده است.
شنیدید که عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان امروز در محوطه محکمه عالی در اسلام آباد دستگیر شد. ساعت قبل در این مورد با محمد امین مدقق، مسئول رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت داشتم. جزئیات این موضوع را نخست از او پرسیدم.
قسمی که رسانه‌های پاکستانی از جمله تلویزیون دولتی پاکستان گزارش داد و همچنان خبرنگار ما که در اسلام آباد است، اونا هم تایید کردن که صدر اعظم سابق پاکستان عمران خان امروز وقتی که از دادگاه عالی پاکستان خارج شد، در محوطه دادگاه عالی پاکستان از طرف قوای ملیشا یا رنجرز که هست، از طرف از اونا دستگیر شد و به داخل یک موتر زیرهی برده شد.
قوای رنجرز یا ملیشای مربوط کدام ارگان پاکستان است؟
این قوا مربوط وزارت داخلی پاکستان است که با همکاری اردوی پاکستان فعالیت میکنه، ولی روابط بسیار تنگاتنگ با اردوی پاکستان داره و اصلا این قوا تحت امر وزارت داخلی پاکستان کار میکنه.
مدقق صاحب، قبلا گفته میشد که عمران خان با اردو روابط نزدیک داره، ولی اخیرا عمران خان ادعا کرد که یکی از افسرهای ISI میخواست او را ترور بکنه. جنجال اصلی بین عمران خان و اردوی پاکستان چی است؟
بله، بعد از اینکه یک تعداد در اردوی پاکستان از جمله جنرال فیض به طرفداری از عمران خان بیانات را دادن و حتی پیش بینی کردن که جنرال فیض رئیس ارتش پاکستان خواهد شد، این یک سلسله موضوعاتی بود که باعث اختلاف بین اردو و عمران خان شد و عمران خان میخواست که تقریبا استقلالیت خود از اردو به دست بیاره و برخلاف حکومت‌های گذشته که هر چی اردو میگفت و حکومت‌های ملکی باید اطاعت میکرد، عمران خان چون یک رهبر پاپولیست است میخواست خود مستقل نشان بده و از اوامر اردو در آخر سر باز میزد. به مخاطر بود که تنش بین از اینا زیاد شد و بالاخره این تنش اخیر که جنرال فیصل نصیر متهم ساخت که در قضیه تروری ازی که پارسال صورت گرفت و تایی ازو عمران خان زخمی شد دو دست داشت، ای اردو را به غضب ساخت و دیروز اردو یک عکس العمل بسیار شدید چانداد و با عمران خان گفت که اگر تو در قسمت ثبوتی داری باید از مجرای قانونی یعنی از طریق محاکمه عدلی و پلیس تو اقدام کنی، در حالی که در همو وقت عمران خان بسیار کوشش کرد که قضیه اتهام ای جنرال اردوی پاکستان در پلیس رجستر کنه ولی پلیس از رجستر کردنش سر باز زد.
آقای مدقیق، جنجال ها بین عمران خان و اردوی پاکستان چی پیامد میتونه داشته باشد؟ پاکستان کشوری است با سابقه طولانی کودتاهای متعدد، آیا زمینه برای همچو حرکت در پاکستان مساعد نشده یا مساعد نمیشه؟
ببینید، اول خود احتمال کودتا با این خاطر بسیار کم است که کودتا در وقتی میشه که در خزانه پاکستان یک چیزی باشه، ولی با در نظر داشته اقتصاد بسیار خراب پاکستان به یک کشتی شکسته ور میمانه که هیچ کس نمیخواد که مسئولیتش به دوش بگیره، با او خاطر احتمال کودتا بسیار کم است. ولی در حال حاضر پاکستان نه تنها از اختلاف بین عمران خان و اردو رنج میبره، بلکه یک اختلاف سراسری در بین سه ارگان دولت وجود داره. عدلیه با حکومت مشکل داره، حکومت با عدلیه مشکل داره، حکومت با عمران خان مشکل داره. قسمی که شما خبر دارین علی سپریم کورت پاکستان یعنی به اصطلاح قاضی القضاتش از حکومت پاکستان میخواد که به کمیسیون انتخابات پول بده که در 14 می انتخابات کنه، در حالی که کمیسیون انتخابات میگه که در تاریخ ممکن نیست. علی بعد از اینکه عمران خان گرفتار شد، محکمه مرافع اسلام آباد در ظرف 15 دقیقه پلیس و مقامات رنجر طلب کرد که وضاحت بده که چرا به اصطلاح حرمت محاکمه در نظر نگرفتن و از صحن محاکمه یک صدر اعظم سابق که با امر محاکمه آمده بود او را گرفتار کردن. بنابراین بین محاکمه و کمیسیون انتخابات مشکل است، بین کمیسیون انتخابات و حکومت مشکل است، بین حکومت و اردو مشکل است، یعنی یک سردرگمی بسیار عجیبی وجود دارد.
مصاحبه با محمد امین مدقق، مسئول رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، در ادامه این برنامه شنیدن یک گزارش جالب را در مورد این که شماری از زنان مهاجر افغان در کشورهای مختلف تجارت‌های کوچک و بزرگ را آغاز کرده‌اند فراموش نکنید. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی از دستگیری 4 کارمند رسانه‌ای در خوست خبر می‌دهد. به گفته نی این کارمندان رسانه‌ها عصر دیروز احضار و دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
مسئول نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی میگوید که از سرنوشت 4 کارمند بازداشت شده رسانه ها توسط طالبان سرنخ در دست نیست. ظریف کریمی امروز بر رادیو آزادی گفت که تماس هایشان با وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در مورد این خبرنگاران بی نتیجه مانده است.
دیروز 4 نفر از مسئولین رسانه های محلی ارادت خود از سوی اداره امر به معروف خواسته می شود و هدف خواسته شدن خبرنگاران و مسئولین رسانه‌ها برنامه آموزشی گفته شده، اما وقتی که خبرنگاران به اونجا مراجعه میکنن از سوی مسئولین امر به معروف ولایت مربوطه تحت بازداشت قرار میگیرن و تکنون سرنوشتشان مشخص نیست.
مرکز خبرنگاران افغانستان از بازداشت سخی سرور میاخیل، مدیر مسئول رادیو تلویزیون غرغشت، محمد الدین شاه خیالی، مدیر مسئول رادیوی ولزغک، پامیر اندیش محیدی، مدیر مسئول رادیو چنار و عبدالرحمن آشنا گزارشگر رادیو نن، توسط ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت خوست خبر میدهد. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان نشر شد، این اقدام طالبان نگران کننده دانسته شده و از طالبان خواسته شده که کارمندان رسانه ها را به صورت فوری و بدون قید و شرط رها کنند. این مرکز به نقل از یک منبع گزارش داده که دلیل بازداشت کارمندان رسانه ها متهم شدن رسانه هایشان به رعایت نکردن اصول تعیین شده طالبان بوده است. شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در خوست گفته که هر چهار کارمند رسانه ها بازداشت نشدند، بلکه به خاطر شریک کردن بعض مسائل مهم رسانه‌ای فراخوانده شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در جریان سال 1401 خورشیدی 94 خبرنگار و کارمند رسانه ها از سوی طالبان بازداشت شدند. ظریف کریمی مسئول نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی میگوید که در حال حاضر 6 خبرنگار در بازداشت اداره های مختلف طالبان قرار دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در اعلامیه مشترک چین، پاکستان و طالبان خواسته شده تا در برابر آزمون‌های امنیتی که جهان را تهدید می‌کنند مبارزه شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چین، پاکستان و حکومت طالبان بر مبارزه با چالش‌های امنیتی که تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان است و به طور مستقیم بر ثبات و رفاه اقتصادی همه منطقه تاثیر می‌گذارد تأکید کردند. آنها پس از نشست همه‌جانبه در ششم می در اسلام آباد نا وقت روز جمعه در اعلامیه مشترک گفتند که به هیچ فرد، گروه و جهت هم از تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و غیره اجازه نمی‌دهند که از قلمرو هیچ جانبه برای آسیب رساندن و تهدید به امنیت و منافع منطقه و یا انجام اقدامات و فعالیت‌های حراس‌افغانی استفاده کنند. پاکستان، گروه تحریک طالبان پاکستان و چین، جنبش اسلامی ترکستان شرقی را تهدید برای امنیت ملی خود می‌دانند و هر دو کشور نگران هستند که افراد مسلح این دو گروه در افغانستان پناهگاه‌های امن دارند، اما طالبان این نگرانی‌ها را همواره رد کردند. در این اعلامیه بر نیاز پیشرفت صلح، ثبات و بازسازی افغانستان نیز تاکید شده و افزوده همه وزرا توافق کردند که به هدف بازسازی، صنعتی کردن و دریافت کار در افغانستان و جستجوی امکانات برای سرمایه گذاری سه جانبه برای کمک های بیشتر نیز تمرکز خواهند کرد. در اعلامیه با استفاده از ظرفیت افغانستان به عنوان مرکز اتصال منطقه‌ای، زیر چتر نوآوری یک کمربند و یک راه، انکشاف بیشتر همکاری های سه جانبه و گسترش دهلیز اقتصادی چین، پاکستان به افغانستان و برای توسعه تجارت ترانزیتی از طریق بندر گوادر موافقت صورت گرفته است. در اعلامیه مشترک چین، پاکستان و حکومت طالبان بر اهمیت کمک‌های دوامدار فوری بشری تاکید شده و خواسته شده که حمایت بشردوستانه با افغان‌ها باید از مسائل سیاسی دور نگه داشته شود. در اعلامیه آمده هر سه جانب از جامعه جهانی خواستند که با حکومت طالبان تعامل سازنده داشته باشند، اما در حالی که حکومت طالبان تعهداتشان در بخش برداشتن محدودیت‌هایشان بر کار و تحصیل دختران را برآورده نکرد، در اعلامیه بار دیگر یادآوری شده که طالبان در این بخش تعهد سپردند و نیاز است که جامعه جهانی باید با آنها کمک کنند. در این اعلامیه همچنان بر هماهنگی و همکاری در بخش امنیت، جلوگیری از جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و سایر بخش‌های دیگر اشاره شده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، امروز در پیام فرستاده شده به رسانه‌ها گفته است در این اعلامیه به موضوعات مهم اشاره شده است.
اعلامیه سه جانبه که در آن منافع اقتصادی افغانستان، چین و پاکستان، همکاری ها، پیشرفت در بخش تجارت و ترانزیت و انجام همکاری و تعهد در مسائل منطقه که برای ثبات و امنیت ملی مهم است، نقطه کلیدی آن.
همکاری و ژمنتیا و ترسره کول ډیر مهم ټکی.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، رژیم کنونی آنها بیشتر بر روابط با پاکستان و چین اتکا کردند و بارها به ویژه از چین خواسته که در بخش انکشاف اقتصاد افغانستان کمک کند، اما نگرانی های کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که تکیه اقتصادی بر چین افغانستان را مانند پاکستان، سریلانکا و شمال از کشورهای دیگر زیر بار قرض خواهد برد که بلند شدن از آن دشوار خواهد بود.
بیشتر از خبر،
وزیر خارجه تاجیکستان اخیراً خواهان تشکیل یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان شده. همکارم با مومن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی صحبت کردن، نخست در مورد دلیل این خواست پرسیده.
آخر هفته گذشته در یک جلسه سازمان همکاری های شانگهای که تاجیکستان عضو آن است، سیراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان پیشنهاد کرد که در اطراف افغانستان کشورهای همسایه افغانستان باید یک کمربند امنیتی سازمان بتن که مواد مخدر انتقالش به کشورهای همسایه جلوگیری شود. دقیقا این پیشنهاد یک هفته بعد از اون صدا داد که در شهر خاروق مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان که هم مرز با بدخشان افغانستان است یک زد و خورد خونین صورت گرفت. در این زد و خورد مقامات تاجیکستان گفتند که سه همکار تاجیکستانی قاچاقبران بازداشت شد و در اینجا رهبری یا به اصطلاح فرمانده امنیت شهر خاروق کشته شد.
حکومت که در افغانستان حاکم است اینا ادعا میکنند که تماما کشت کوکنار در افغانستان ممنوع کردن و در اونجا دیگه کشت بسیار زیاد محدود صورت میگیره و قاچاق هم اجازه نمیتن که صورت بگیره.
مقامات تاجیکستان در اظهاراتی که آخر سال نشر کرده بودند گفتند که پس از به قدرت رسیدن طالبان انتقال مواد مخدر به خاک تاجیکستان تقریبا دو برابر افزایش یافته است. تاجیکستان خب دو نگرانی دارد، بیشتر از افغانستان. نگرانی کلیدیش این است که همیشه ترس از اون دارد که افغانستان با یک پناهگاه امن برای گروه‌های تروریستی و افرادگرا تبدیل یافته است و از اونجا هر لحظه این گروه‌ها میتونن به خاک تاجیکستان حمله کنن یا تهدید کنن. دوم نگرانیش انتقال مواد مخدر.
حکومت حاکم در افغانستان ادعا میکنه که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی به خاک کشورهای همسایه و خاک کدام کشور دیگه صورت نمیگیره. این تشویش و یا نگرانی مقامات تاجیکستان روی چی اسناده است؟
تاجیکستان دلیل اصلی که به حرف مقاماتش به حرف مقامهای طالبان باور نمیکنند این است که در اونجا طالبان گروه انصارالله را پناهگاه دادند و پشتیبانی میکنند. این بخش تاجیکی رادیو آزادی هم یک تحقیقات داشت که چند اولسوالی مرزی را کنترل شد، طالبان به همین جنگجویان تاجیک دادند که در مرز با تاجیکستان قرار دارند. مقامات تاجیکستان بارها از طالبان گفتند که اگر شما وعده امنیت میدین و میگین که هیچ گروهی از اونجا به ما تهدید نداره، پس این جنگجویای انصارالله که اکثرش شهروندای تاجیکستان هستند در خاک افغانستان اونا را به مقامات تاجیکستان سپارید. ولی طالبان همیشه میگن که نه، اصلا چنین گروه وجود نداره. از این رو تا جایی که نظرهای مقامات تاجیکستان را پیگیری میکنم اونا به حرفهای حکومت طالبان و مقامات طالبان باور ندارند.
مصاحبه با مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی را شنیدید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
اخیراً شماری از زنان مهاجر افغان در کشورهای مختلف جهان تجارت‌های کوچک و بزرگ را آغاز کردند که برخی زمینه‌ای کار برای زنان افغان در داخل افغانستان نیز مهیا شده. این زنان که پس از فروپاشی نظام جمهوری مخلوع و حاکمیت دوباره طالبان افغانستان را ترک کردند و به کشورهای اروپایی یا آمریکایی مهاجر شدند، تصمیم به تجارت‌های شخصی گرفتند. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان زنان اجازه کار در افغانستان را ندارند و زنان نتجارت پیشه با محدودیت مواجه شدند. جزئیات در این گزارش.
ما برند خدا بسیار با هزینه کم شروع کردم. من صرف $3,000 سیوینگ داشتم و همو را به افغانستان روان کردم به مادر جانم و گفتم که
بشرا فرکش بانوی 27 ساله از ولایت تخار است که یک روز پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان کشور را ترک کرد. او که دو لیسانس در بخش اداره و تجارت و کامپیوتر ساینس دارد، در حال حاضر با شوهر و پسرش در آمریکا زندگی می کند و به تازگی برند لباس‌های افغانی به نام زری را ایجاد کرده است. بشرا فرکش انگیزه ایجاد برند لباسش را به رادیو آزادی می گوید.
دلیل از اینکه من زری کلکشن ساختمی بود که من خودم پشت لباس افغانی بودم و میخواستم یک پارچه از لباس افغانی را داشته باشم، یک چیزی که مرا به یاد و خاطرات وطن پرته. و انگیزشم از همینجا شروع شد و من فکر کردم پیش خود که شاید به مثل من بانوهای دیگه هم باشن که بخواین یک لباس که هم وطنی باشه و هم دیزاین و شکل داشته باشه که آدم بتونه به یگان محفل هم نشینی های کوچک و مهمانی های کوچک از استفاده کنه.
چیزی که برند لباس خانم فرکیش را از دیگر برندهای لباس افغانی متمایز ساخته، به گفته خودش ساده بودن و در عین حال ظریف‌کاری است که توسط دستان زنان هنرمند در تخار تهیه می شوند. بشرا فرکیش لباس های برندش را خودش طراحی می کند، اما دوخت آن توسط زنان در تخار انجام می شود که زمینه کار را برای 10 زن در این ولایت نیز مهیا ساخته است. اینجا یکی از کارگاه‌های خیاطی به نام بلوا در ولایت تخار است. 2 تن از زنان در این کارگاه خیاطی که نمی‌خواهند هویتشان فاش شود، در این مورد به رادیو آزادی می‌گویند:
دونیم ماه میشه قرارداد کاری با بشراجان فرکش بسته کردیم که ای بر ما یک امتیاز بسیار خوب است، چون در داخل افغانستان کار چندان رونق زیاد نداره، یا اگه داره بسیار نرخ پایین داره، یا زمینه کار کردن چندان مساعد نیست. و بشرا جان فرکش با این پیشنهادشان برای 10 زن تانستن زمینه کار را مساعد بسازن. اینا میتونن از اجوره او روزگارشان را پیش ببرن.
روزگار اقتصاد ضعیف است، شوهرم بیکار است، ولی مای 3000 4000 میشوه، گاهی 4500 میشوه، و من میتن از اوجا خیلی در اقتصادم خوبتر شده است. حال خداوند سپاسگزار هستم که دستم در کار است و روزگار خوش و خرسند میگذره.
از سوی هم بانوی دیگری در جرمنی حدود 2 هفته پیش یک رستوران افغانی را در شهر نورنبرگ ایالت بایر ایجاد کرده است. سمیرا زمانی از ولایت هرات است که با سرمایه گذاری 250 هزار یورو که بیشتر آن را قرضه گرفته، در شراکت با خانم عرب رستورانتش را ایجاد کرده است. سمیرا زمانی به رادیو آزادی می گوید:
مندو، آشک، همه با غذای افغانی و غذای ایرانی هم هست. ما سرمایه خیلی زیاد مصرف کردیم به دولت 50,000 به یورو، یعنی ما سرمایه گذاشتیم. 100% مطمئنیم که میتونیم کار کنیم. بخیر به این 10-12 روز مطمئن شدیم. نه از برای افغانی میخوام اینه که هیچ وقت مرده نشیم، که مرده همیشه به شما کمک، از خود ما بلنشیم، خود ما حرکت و خود ما تلاش کنیم.
مشتری های رستوران خانم زمانی نیز از غذاها و محیط رستوران تو راضی به نظر میرسند. شاه خان حسینی یکی از مشتریان بانو زمانی بر رادیو آزادی گفت:
کار خوبی کردن، ماشاءالله خیلی خانم جسوری بوده این خانم که همچون کار در کشور غریب انجام داده. خب امروز مثلا ما موری غذای وطنی میخوریم، مثلا بعد 4 تا همشهری و وطن میگیریم، حرف میزنیم، صحبت میکنیم، بالاخره 4 نفر میشناسیم از نزدیک، صحبت میکنیم، یک احساس خوب داره در کشور غریب. مثلا
این در حالی است که زنان و دختران در افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان اجازه کار و تحصیل را از دست داده و زنان بازرگان نیز برخی مواقع با محدودیت‌های از سوی طالبان روبروند. این زنان از حکومت طالبان و جامعه جهانی می‌خواهند که محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان را لغو کنند و اجازه دهند تا زنان و دختران دوباره حق تحصیل و کار را در افغانستان داشته باشند.
پیام‌ها و نظریات شما.
عرفان جادپور هستم از ولایت بلخ. تای نشستی که در شورای مردمی منطقه ما واقع مزار شریف شهرک خالد ابن ولید دایر گردیده بود، توسط اهالی منطقه هم زنان و مردان نسبت عدم مرکزی صحی در منطقه ما پیشنهاد صورت گرفت و از طرف جمعیت هلال احمر یا سرمیاشت کلینیک به اسم آریانا تأسیس و به فعالیت آغاز کرد و کلینیک آریانا در یک موقعیت خوب قرار دارد که از چندین گذر به منطقه مردم مراجعه میکنند و همچنان دفتر آپریشن مرسی پروژه خود را در شرک خالد والید تدویق داد که این پروژه جلوگیری از سوی تغذیه و تغذیه سالم بود که توسط ترویج دهندگان اطفال سوی تغذیه شناسایی و به کلینیک فرستاده شد. از وقتی که کلینیک تأسیس شده مشکلات مردم هم کمتر شده، چون قبلا هم چون مرکز صحی وجود نداشت.
ولایت ورن مشکلات ما زیاد سرکای ما خراب است. منطقه هم خوش که دیگه با قادر خواهی مردم همه خوش شده اونیه. سرک هم ناکار مونده دیگه. نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد داره. مشکلات بخی خیلی زیاده دیگه. نی محسوسه نی کمک های هیچ خبری نیه.